بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوی، جلسه 115.
بسم الله الرحمن الرحیم. التشبیه على غیر طرقه الاصلیه و هو على قسمین، الاول التشبیه الضمنی و هو تشبیه لا یوزع فیه المشبه و المشبه به فی صورت من صور التشبیه المعروفه بل یلمح التشبیه و یفهم من المعنا که قول المتنبی من یهون یسخو لیل هوانو علیه، من شرطیه بود، من یهون یسخو لیل هوانو علیه مال جرحن به میتن ایلامو، ای ان الذی اعتاد الهوانه یسخل علیه تحمله ولا يتعلم له وليس هذا الادعاء باطلا لأن الميت إذا جرح لا يتعلم. تشبیه منتها به غیر طرق اصلیش باشه. طرق اصلیه تشبیه چیه؟ در البلاغة الواضحه پاورقیش صفحه 46 اونجا صور معروفه تشبیه را به این نحوه بیان کرده. حالا بنده این پاورقی را فقط عبارتش مجبورم براتون بخوانم، چون که حرکت گذاری نشده در پاورقی در اون کتابا. شما پاورقی را بخوانید خیلی جاها مشتبه میشه قضیه. بنده فقط عبارت پاورقی را برای شما میخونه که یعنی حرکت گذاریش دارد اونجا. صور و تشبیه المعروفتو هی ما یعتی ما ذکرت فیه الادات، این یک اولیه. ما ذکرت فیه الاداتو نحو الماء کل جینه، او دومی، او حذفت و المشبه به خبرون نحو الماء لجینون و کأن الماء لجینن، یا عکسش کأن نیست و کان الماء لجینن، کأن نخوانید و کان الماء لجینن، این دومی بود. سومی او حالون نحو سال الماء لجینن او چندومی میشه؟ چهارمی. او مسترون مبینون لنو مضافون نحو صف الماء صفاء اللجینه، او پنجمی او مضافون الى المشبه نحو سال لجین الماء، ششمی او مفعول به ثان لفعل من افعال اليقين والرجحان نحو علمت الماء لجينا، چندمی شد؟
ششمی.
هفتمی او صفت على التعویل بالمشتق نحو سال ما اون لجینون، هشتمی او اضیف المشبه الی المشبه به بحیث و یکون و ثانی بیانن دل اول نهو ما اون لجینه، ای ما اون هو لجینو. نهمی او بین المشبه بالمشبه به نهو جرا ما اون من لجینن. خب این عبارت پاورقی دیگه اعراب گذاری همینجور بکنید دیگه، حالا توضیحش کار نداریم. پس بنابراین تشبیه اصطلاحی صوری دارد، بعضی صوراش صور اصلیه اونه و بعضی از صوراش صور غیر اصلیشه. میگه از صور غیر اصلیه است این دوتایی که ما در اینجا ذکر میکنیم، یکی تشبیه ضمنی، یکی هم تشبیه مقلوب. حالا اول تشبیه ضمنی، بعد تشبیه مقلوب. در تشبیه ضمنی خب در واقع مشبه هست، مشبه هم به هست، وجه شبه هست، عادتا ادات هم باید باشه، منتها اینها در کلام با اون صور طبیعی تشبیه نیامدن قاطی پاتی. شما همین مقدار از کلام تشبیه را میفهمید. تشبیه صریح در تعبیر صریح در تشبیه نیست، ولی از مجموع کلام شما تشبیه میفهمید. اینو میگن تشبیه مقلوب، چیز تشبیه ضمنی. مثال فارسی، در فارسی عربی تشبیه ضمنی خیلی زیاده. حالا یک بیت در اینجا بخوانیم، قبلا هم بعض جاها خواندیم، یه بیت مال اینجا: دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست. نوعا مردم یکی که جاش بالاتر باشه اون یکی پایینتر باشه، که نه، اونی که در بالاتر نشسته جا گرفته او را میگن ارزشش بالاست، مقامش بالاست. اونی که پایینتر باشد میگن ارزشش پایین. این به حسب دید مردم. این شاعر میگه نه، اینجور نیست. جا بالا بودن و پایین بودن دلیل بر عظمت یا پایین بودن طرف نیست. بعد یک مثالی هم آورده، ابتداعا میگه دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست. شعله و دود کدام ارزشمنده؟ شعله دیگه، اون چی که به دست میخوره شعله است. دود غیر از این که سیاهی بیاره و خفه کنه انسان را. پس در بین دود و آت شعله ارزش مال شعله است، ولی دود بالاتره یا شعله؟ دود. میگه دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست. بعد یک تشبیهی هم به کار برده، اون مجرد ادعا بود. به چه دلیل؟ میگه جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتره. ابرو پایین، بالا، چشم پایین. تو خودت باش و وجدان تو، انصاف تو، عقل و شعورت، ارزش چشم بیشتره یا ارزش ابرو؟ ارزش چشم. کما این که در اینجا از ضروریات است که بالا بودن ابرو بر چشم دلیل بر مزیت ابرو بر چشم نیست، در اونجا هم بالا بودن دود از شعله دلیل بر عظمت و بالاتر بودن دود بر شعله نیست. حالا در اینجا در اولی گفته دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، در مصرع ثانی جای چشم مبرو نگیرد گرچه او بالاتر. تشبیه در اینجا صورت گرفته، یعنی دود بالای شعله را تشبیه میکند به ابروی بالای چشم، در این که در هر دو بالاتر بودن دلیل بر ارزشمندتر بودن نیست. ولی خب این کلام صریح در تشبیه نیست، ادات تشبیه نیاورده، در تقدیر هم حتی بسا مشکل گرفته بشد در اینجا. در عالم معنا هست، ولی اینجا این کلام رو بخواید ترکیب بکنی در ترکیب نحوی یک ادات تشبیهی در اینجا در تقدیر نمیگیری. پس بنابراین از مجموع کلام تشبیه فهمیده میشه، مشبه معلوم میشه، مشبهون به معلوم میشه و چه شبه معلوم میشه، ولی اینها به صورتی از اون صور معروفه تشبیه نیستند. اینه میگن تشبیه زمینی. تشبیه بر غیر طرق اصلیش، و اون تشبیه بر غیر طرق اصلیه بر دو قسمه. اولی تشبیه زمینی است، و اون تشبیه زمینی تشبیهی است که نهاده نمیشود در اون مشبه و مشبهون به در هیچ صورتی از صور معروفه تشبیه. مشبه و مشبهون به هست و در کلام هم ذکر شدن، ولی به صورت تشبیهی نه، بلکه یلمح التشبیه، یعنی اشاره می شود به تشبیه در کلام و فهمیده می شود اون تشبیه از معنا. لمحه یعنی نگاه خفیف، که در اینجا نظر منظور یعنی اشاره می شود. بله، یلمح التشبیه، تشبیه نائب فاعل یلمح میشه. کقول المتنبی من یهون یسخل الهوان علیه. متنبی در مصر اول این مسئله را مطرح میکند و ادعا میکند که کسی که خار باشد خاری بر او آسانه. یه مرتبه یک انسانی از اون کوچکی در خانواده بسیار ثروتمند به دنیا آمده است، در ناز و نعمت بزرگ شده بود، همش هم هرچی میخواسته داشته، حالا در آخر عمری بیاد خوار بشه، فقیر بشه، این تحملش براش آسان، ای بس امیر خودکشی هم میکنه، تحمل نداره. ولی یک کسی نخیر، از اون اول در خاری، در خانواده بسیار سطح پایین و فقیر و بیچاره و بیچیز متولد شده، با خاری هم بزرگ شده، این دیگه خاری براش عادی. آقا از خاری اونجور نیست که اذیت بشه، درست دلش نمیخواد، ولی اینجور نیست که تحمل خاری براش سخت باشه، عادت شده براش. مثل اینکه کسی کار هیچ نکرده، یه وقت یه مرتبه وادار کنن که کار بکن، مشکلش همیشه خورده و خوابیده و رفته دستشویی یا آمده تمام شده کارش، کار مارم نکرده و پول مولم همیشه داشته، حالا بیل دستش بدند و بگن باید بری کار بکن، باید بری بنایی بکن، باید بری زمین شخم بکن، نمیتونه. به خلاف اونی که در از اون کوچیکی در اون زمینه بزرگ شده، کار کردن براش عادی و ناراحت هم نمیشه، خسته میشه، ولی اینجور نیست که تحمل نداشته باشه. حالا در اینجا میگه کسی که خار باشد آسان از خاری بر او، تحمل خاری برای او سخت نیست. این مدعای زمخشری است در اینجا. بعد مصرع دومی را ذکر میکند، از ضمیم شدن مصرع دوم به مصرع اول تشبیه زمینی تشبیه فهمیده میشه، و در واقع این تشبیه هم دلیل است بر امکان حال مشبه. این تشبیه دلیل است بر امکان حال مشبه. تشبیه تشبیه تمثیل باشه و دلیل باشد، چون که قبلا گفتیم غرض از تشبیه گاهی بیان حال، بیان امکان حال مشبه. اینجا هم غرض از تشبیه بیان حال، بیان امکان حال مشبهه. مشبه چه بود؟ کسی که در خاری، انسان خار، انسانی که از اول خار بود، و چه شبه در او میخواد چه بشد از خاری ناراحت نمیشه. همچی چیزی امکان دارد مگر؟ میگه بله نظیر داره. هر چیزی که نظیر داشته باشد میشد ممکن دیگر. خب بعد میگد مال جرهن به میتن ایلامو، نیست برای جراحت ایلامی به میت. به میت متعلق به ایلامه، یعنی مال جرهن ایلامون به میتن نیست. مصرع ثانی معناش اینه، میگیم چطور میشه طرفی که خاری از اولم خار بوده مثلا از خاری اذیت نشه؟ میگه بله نظیر داره. میت کسی که مرده، جراحت بر او وارد کنی، کتکش بزنی، دست و پاش بشکنی، اذیت میشد نخیر. میت چگونه از جراحت اذیت نمیشه؟ این آدم خارم از خاری اذیت نمیشه. نیست برای جراحت ایلامی به میت. به میت اگر گفتیم محمول مصدر در صورتی که ظرف و جار مجرور باشه، تقدیمش بر مصدر جائزه، به میت متعلق به ایلام میشد. ایلام یعنی درد آوردن. ولی اگر گفتیم نه، که بعضی ها اینجور میگن یا خیلی ها میگن معمول مصدر یک قول این است که جائز نیست تقدیمش بر مصدر مطلقا، چه ظرف و جار مجرور باشد چه غیره. قول مشهور اینه. قول دیگر که مختار رضیه اینه که میگه اگر ظرف و جار مجرور باشد تقدیمش جائزه، اگر غیر ظرف و جار مجرور باشد تقدیمش جائز نیست. حالا بنابر قول رضیه که بعیدم نیست، به میت میتواند متعلق باشد به ایلام. نیست برای جراحت درد آوردنی به میت، یعنی جراحت میت را به درد نمیاره، ناراحت نمیکنه، نمیفهمه میت دیگه حس نداره.
من که میگن که اگه جار مجرم ظرف جار مجرم باشه جایز نیست تقدیمش،
اونم میگن آخه میگن چرا معمول مصدر بر مصدر مقدم نمیشه؟ میگن چون که مصدر به تعویل مای مصدریه و فعل یا ان مصدریه به فعل، و اون ان مصدریه مای مصدریه صدارت طلبند، و لذا نمیشد معمول مصدر بر مصدر مقدم بشه، چون که نه معمول سله بر خود اون موصول مقدم شده. ولی رضی این را قبول ندارد، میگد مصدر چون در عمل ضعیفه معمول نمیشد بر اون مقدم بشه، چون عمل کردن عامل در معمول اگر معمول مقدم باشد عامل باید قوی باشد تا بتونه در او عمل کنه. مصدر چون ضعیفه در معمول مقدم نمیتونه عمل کنه. اون وقت معمول اگر ظرف و جار مجرور نباشه مصدر زورش نمیشه عمل کنه. ولی اگر ظرف و جار مجرور باشد، ظرف و جار مجرور عامل ضعیف و ضعیف هم باشد میشوند میتوند در اون عمل کنه. ولی دو اون مثل اون بیت هم هست، و در فل تأثیر فیه تکفی رائحت الفعل لفرط لطفی، یعنی ظرف برای عمل کردن در اون کفایت میکند، بوی فعل از هرچی که بیاد. لازم نیست که عامل گردن کلوف باشد تا بتواند در ظرف و جار مجرور عمل کنه. من رضایشون دارد به این ظرف و جار مجرور اگر معمول مصدر باشد میتواند مقدم بشد، و نتیجتا مصدری که عمل میکند به تعبیل مای مصدری و فعل یا ان مصدری و فعل نیست.
استاد غیر از
نمونزیم به میت رو متعلق به چی میگن؟ آها، اونجا باید بگن یک مصدری قبل از به میت مقدره، این مصدر موجود اون رو تفسیر میکن. خب نیست برای جراحت ایلامی به میت، اونم نظیر اینه. پس بنابراین انسان خار را تشبیه کرده است به مرده. چگونه مرده از جراحت اذیت نمی شود، انسان خار هم از خاری اذیت نمی شود. نتیجتا این تشبیه زمینی غرض از او بیان اثبات حال مشبهه. مشبه گفتیم خار، حال مشبه چیه؟ از خاری اذیت نشه. همچه چیزی امکان دارد یا نه؟ میگه بله چون نظیر داره. تمام شد. ای معنای شعر میگه اینه: ان الذی اعتاد الهوانه، کسی که عادت کرده به خاری، آسان است بر او تحمل خاری. و لا یتعلم له، اذیت نمی شود. یتعلم یعنی دردناک بودن، دردناک نمی شود برای اون خاری. بعد گفته و این ادعای ما باطل نیست. یعنی یک کسی نگد که مگر شدنیه، میگیم نه شدنی هست، باطل نیست، چون میت هم وقتی که مجروح بشه اذیت نمی شود، دردناک نمی شود. اونم مثل این. نتیجتا غرض از تشبیه بیان امکان حال مشبه بود و این تشبیه هم تشبیه زمینی بود. تمام شد. و که قول شاعر: لا تنکری اتل الکریم من الغنا، فالسیل حربن للمکان العالی. ای لا تنکری خلو و رجل الکریم من الغنا، فان ذالک لیس عجیبن، لان قمم الجبال و هی اعلی الاماکن لا یستقر فیها ماء السیل. مثال دیگر میگه لا تنکری اتل الکریم. میگه اگر شخص کریم دست خالی باشه، ثروت نداشته باشه، پول نداشته باشه، این را انکار نکن، بعید ندان، شدنی است. غنا ثروت، کریمم کریم، اتلم یعنی نداشته باشد اون رو، غنا نداشته باشد در این. لاتونکری یعنی این را منکار نکن، اینجور نکن، نباشه که بگه این شدنی نیست، شدنیست یعنی این مدعا. بعد دلیل میاره که این دلیلش هم از قبیل تشبیه زمینیه. میگه فسیلو حربون للمکان العالی. حرب به معنی دشمنم میاد. یقال انا حربون لمن یخاربونی ای عدب بون، یا یقال حربون لی و علیه یعنی عدب بون. پس حرب به معنی دشمن میاد، لذا در اینجا هم به معنی دشمنه. میگه چون که سیل دشمن مکان عالیه، مکانی که بلند باشه سیل اونجا نمیرد دیگه، سیل جاهایی که گوده میره، ولی روی کوه سیل نمیره که، تپه سیل نمیره. سیل دشمن مکان عالیه. این غنا و ثروت هم دشمن کریمن کن. آدم کریم نمیتوند پول نگه داره، کما این که مکان عالی نمیتواند سیل نگه داره. سیل آب در اونجا گیر نمی کنه، میاد پایین. پس در اینجا تشبیه کرده از انسان کریم را به مکان عالی و میگه به این که کما این که در مکان عالی سیل وجود ندارد، نمیرد و ازش دور میشه، مال هم از شخص کریم دور میشه و در دستش باقی نمیمانه، از این برم بیاد از اون بر رفته. پس این تشبیه تشبیه زمینی بود، همچنین دلیل بود در واقع این تشبیه زمینی بر اون مدعایی که در مصرع اول بود. مصرع اول مدعا این بود که ثروت در دست کریم نمیماند. مصرع ثانی، سیل در جای بلند نمیماند. اونجا این هم باز غرض از این تشبیه بیان امکان حال مشبه بود. خب
اینجا بس صورت موازنه،
بله
از کجا بفهم این زمینه؟
آها، این که میگه شخص کریم مال دستش نمیمانه چون که سیل دشمن جای بلنده، معلوم میشد که میخواد تشبیه کند شخص کریم رو به مکان بلند دیگه، کما این که در دست اون ما در سیل در مکان بلند سیل نمیمانه، آب نمیماند، در دست کریم هم مال نمیماند. این مجموع بله؟
این تشبیه بود زمینیش از کجا؟
نه، از این که صریح نیست میگیم زمینی، یعنی چون صریح نیست میشه زمینی دیگه. صور اون صریحه اونایی بود که شمردی. این القبیل اونها نباشد داخل در ذمه میشه. خب
قرض اصلی متکلم تشریع بوده؟
قرض اصلی متکلم نه، بیان این معنا بود که شخص کریم دست خالی باشه، قرض اصلیش اینه. لذا کریم رو تشبیه کرده به مکان عالی و میگه دست خالی بودنش هم امکان داره، اینجور نیست که محال باشه چون نظیر داره. خب ای لا تنکری، یعنی انکار نکن خالی بودن مرد کریم را از ثروت، چون که این خالی بودن دستش از ثروت عجیب نیست، شدنی است، محال نیست، به دلیل اینکه قمم الجبال، قمم جمع قمه یعنی قله، چون که قله های کوه ها هم که اعلل اماکنند استقرار پیدا نمی کند در اونها آبسه، در دست کریم هم چون مقامش بالاست پول در دستش استقرار پیدا نمی کند، ولذا دست خالی می شه. تمام شد. بعدش دارد به این که وفی ذالک، این ذالک اشاره است به این دو بیتی که ذکر شد، میگه وفی ذالک، یعنی در این بیت ها تلمیح بود به تشبیه بدون صراحت، صریح نبودن در تشبیه، فقط اشاره شده بود به این که اون مثل این. و لیس، ضمیر مستتر در لیس هم برمیگردد به اون ذالک، یعنی اینها نیستند به صورت، به هیچ صورتی از صور معروفه تشبیه، بل میگه بلکه یه چیز دیگه اضافه میکنه، بل انهو های انهو هم برمیگردد باز به این ذالک، یعنی اینها، این شعرها. پس ذالک در واقع اشاره بود به این شعرها، ما ذکر که این شعرها بود، های انهو هم برمیگردد به همون ذالک، یعنی ما ذکر که این شعرها باشن. ضمیر مستتر در لیسه هم باز برمیگشت به همون ذالک. بعد میگه بل انهو یوهم التشابه الذی یقتضی التساوی، در جایی که غرض از تشبیه بیان امکان حال مشبه باشد یا امکان خود مشبه باشد، اونجا لازم نیست مشبه به در وجه شبه از مشبه اقوا باشد، اقواییت شرط نیست. به خلاف اون تشبیهاتی که غرض از اونها مبالغه است در باره مشبه، زید میخوای تشبیه کنی به شیر به غرض این که در شجاعت زید میخوای مبالغه کنی، لازمش این است که شجاعت زید از شجاعت شیر کمتر باشد، 80 باشد، شیر 90، تا با گفتن زیدون کل اسد زید 80 را ادعا 90 بکنی، 90%. مبالغه هر جا منظوره، شرطش این است که بچه شبه در مشبهون به اقوا باشه. و اما اینکه اگر قرض بیان مقدار حال مشبه باشد واقعا، نه به قصد مبالغه، مثلا فرض کنید گاهی قرض بیان مقدار حال مشبه بود با مبالغه، اونجا هم باز شرطش این است که وجه شبه در مشبه هم به حق باشه. گاهی قرض از تشبیه بیان مقدار حال مشبه هست به حسب واقع تحقیقا، نه مبالغتا، بیان مقدار واقعی اون را میخوای بگی، نمیخوای مبالغه کنی، اینجا شرطش این است که اصلا مشبه هم به در وجه شبه از مشبه اقوا نباشه بلکه مساوی باشه. مثلا یک قالی خریده 12 متری، مثلا میگی یک قالی خریدم، میگم چند اندازه است؟ یک قالی 12 متری اونجا هست، میگی مثل این قالی من در مساحت، یعنی ولی این قالی که اینجا افتاده این مشبه هم به، قالی شما مشبهه، وجه شبه هم مساحت، غرض از تشبیه هم بیان مقدار مساحت قالی خودت، اینجا شرطش این است که مساحت این قالی مشبهم بهی با مساحت قالی شما یه اندازه باشه، بیشتر نباشه. اون 12 متری، این 16 متری یا 15 متری باشد، این درست نیست. اینم باید 12 باشد، اونم 12. پس وقتی که غرض بیان مقدار حال مشبهه بدون مبالغه، شرطش این است که وجه شبه در مشبه به به اندازه وجه شبه در مشبه باشد، نبیشتر. اگر به قصد مبالغه هست، اونجا بیشتر بودن در مشبه به شرطه. و اگر غرض از تشبیه بیان امکان حال مشبه باشد، یا غرض از تشبیه بیان امکان خود مشبه باشد، یعنی وجودش، غرض از تشبیه اگر امکان حال مشبه باشد یا غرض از تشبیه بیان امکان وجود مشبه باشد، در اینجا هم اقوائیت شرط نیست. تساوی هم شرط نباشد، ولی اقوائیت شرط نیست، تساوی هم کافی. این شد. حالا در این دو تا شعری که مثال زدیم، در هر دو گفتیم غرض بیان امکان حال مشبه. در اون مواردی که متکلم نمیخواد مبالغه کنه، بلکه میخواد بگه همون طوری که او هست، اینم همین جوری هست، اقوائیت شرط نیست، اینجا تعبیر اصلی این است که تعبیر تشابهی باشد نه تشبیهی. در تشبیه چیزی را تشبیه میکنی به چیزی دیگر، یکی را مشبه قرار میدی، دیگری را مشبه به. مثل این که میگین زیدون کل اسد. در تشبیه هم اصل این است که به قصد مبالغه باشد و به صورت تشبیه. ولی اگر چنانچه قرض مبالغه نیست و مخواهی بگی که بله کما این که اون این صفت را دارد، اینم اون صفت را دارد، همین مقدار، کاری با مقدار و مبالغه و این حرفا نداری، در اینجا اصلش این است که تعبیر تشابهی بیاری. بگی مثلا زید شجاع 80، شیرم شجاع، مثلا گرگم شجاع 80. بگی تشابه زیدون و ده فش شجاع، نه اینکه بگی زیدون کذب فش شجاعه. هر جا غرض مبالغه نیست، اصل این است که در اونجا تشبیه تعبیر تشابهی به کار برده بشه، یعنی تعبیری بیاری که معناش این است که اینا مثل همن، مثل همن یعنی این مثل اون، اونم مثل همه. در تعبیر تشابهی هر یک از اون دو میشد مشبه، و همچنین هر یک از اون دو میشود مشبه هم به، یعنی این به او تشبیه شده، اون به این تشبیه شده. لذا در مواردی که غرض مبالغه نیست، اصالتاً جا جای تشابه هست نه تشبیه. البته کاربرد تشبیه غلط نیستان، منتها اصل جا مال تشابهه. حالا در این دو شعرم گفتیم در هر دو غرض بیان امکان حال مشبه بود، قصد مبالغه در بین نبود، و در این دوتا حقش این است که بگیم تشابهه، نه این که بگیم تشبیهه.
از جهت لفظی
تشابه
و تشبیه چه فهمون
کنم؟ آخه اونجا ادات تشبیه اگر دلالت کند بر مشارکت طرف این در وجه شبه، صراحتن مثل اینکه بگی تشابه زیدون و الاسد فش شجاع، اونو میگن تشابه. ولی اگر یکی را مشبه و دیگری را مشبه هم به قرار بدی، بگی این بو شبیه، این معنی تشبیهه.
از جهت لفظی
لفظی فرق دارد، بله از ناحیه لفظی فرق دارد.
دوتاش مثلا
عداتش یکی؟ نه، تشابه هم میگد شبیه به همان، کاف میگد این شبیه به اونه، دیگه نمیگه اونم شبیه به این. لذا ایشون میگد در این بیت ها گفتیم تشبیه زمنیه، ولی حقش این است که بگیم تشابه زمنیه، چون قصد مبالغه نبوده در اینها، فقط میخواسته بگه کما این که اون ممکنه، اون امکان دارد، اینم امکان داره، همین مقدار، هر دو ممکنند. و در این مثال ها تلمیحیست به تشبیه، بدون این که صراحتی در بین باشد، و نیست بر، یعنی این بیت ها نیستن بر هیچ صورتی از صور معروفه تشبیه، بلکه اینها موهم تشابهن بفرمایید. تشابه یعنی اینا به هم دیگه شبیهند. تشابهی که اقتضا می کند تساوی را، یعنی اصل در تشابه این است که طرفین تشبیه در وجه شبه متساوی باشند. پس ما تشبیه زمینی هم داریم، تشابه زمینی هم داریم. اول اینا را مثال زد برای تشبیه زمینی، بعد در مقام تحقیق گفت که بلکه بایستی گفت اینها تشابه زمینی هند. تمام شد. از ثانی
تشبیه این که ما وقت قرضمون بیان امکان حاله، مگه نه مشبهم واضح تر
بود؟ مشبهم به بایستی در امکان واضح باشه. واضح بودن یه مسئله ایست، قوی تر بودن مسئله دیگر.
بعض موقع مثلا علت وضوع مثلا شد قوی بودن
اصالتا نمیخواد، اونجاها ابهامی گیریه در اونجا هست. همین مقدار وچه شبه در مشبهم به باید اوضح باشد، اوضحیت کافی است. در اونجایی که قرض این است که مثلا میخوای بگی که این ممکنه فرضن، یا مثلا فرض کنی قالی خود رو تشبیه میکنی به این قالی، این قالی باید مساحتش برای من معلوم باشه، تا با تشبیه قالی خود به این مساحت قالی تو هم معلوم بشه. خب از ثانی تشبیه المقلوب قد یعکس تشبیه فیجعل المشبه مشبها به و بالعکس فتعود فائدته الى المشبه به لدعاء ان المشبه به اتم و اظهر من المشبه في وجه الشبه و يسمى ذلك بالتشبيه المقلوب او المعكوس نحو كان ضوء النهار جبينه و نحو كان نشر الروضه حسن سيرته و نحو كان الماء في الصفاء تباؤه. قلب رو در خاتمه خواندیم، گفتیم در کلام دو جز جا به جا بشد، حکم هر یک به دیگری در ظاهر داده بشه. اون قلب از شاخه های اون قلب است تشبیه مقلوب، یعنی اعم از این که اون دو شیعی که جا به جا شده مشبه و مشبه و به باشن یا چیزای دیگه باشن. اگر اونها مشبه و مشبه و به بودن جا به جا شدن، به این تشبیه میگن تشبیه مقلوب، یعنی تشبیهی که درش قلب صورت گرفته، یعنی مشبه و مشبه هم به جا به جا شدند، حکم هر یک در ظاهر به دیگری داده شده. مثال زید شجاع را، شجاع 80% مثلا، شیر 90 حساب کنید، زیدم 80. تو میخوای تشبیه کنی زید را به شیر در شجاعت، غرض هم اصالتا بیان مقدار حال مشبه، بیان مقدار با مبالغه. اینجا شرطش این است که مشبه هم به در وچه شبه از مشبه بالاتر باشه. اون وقت تو با گفتن زیدون کل اسد فی الشجاعه که معناش این است که زید در شجاعت مثل شیره، یعنی اندازه شجاعت شیر چیه؟ اندازه شجاعت زید هم همونه، او نودی، اینم نودی، خلاف واقع ها، مبالغه خلاف واقع گفتن. زید 80 را ادعا کرده ای که 90 با گفتن زیدون کل اسد فی الشجاعه. خب پس بنابراین از در این تعبیر در مقام تشبیه بین زید و شیر به قصد مبالغه اصالتاً کدام باید مشبه باشد، کدام مشبه هم به؟ زید باید مشبه بشد، اسد مشبه هم به. اصلی و تو با گفتن زیدون کل اسد اگر بگی، زید 80 را ادعاءً به 90 رساندی، 10% در شجاعت زید مبالغه کردی. شد. خب از اونجایی که در همچه تشبیهی شرط این است که در واقع بچه شبه در مشبهم به اقوا باشد تا مشبه، زیدون کل اسد اشعار به این معنا پس دارد که شیر از زید قوی تره، اشعار به این دارد دیگه. درسته تو ادعا کرده ای که زیدم نودیه، ولی خب در واقع شیر بناست اقوا باشد در شجاعت تا زید و الا مبالغه صورت نمی گرفت. پس در این تشبیه زیدون کل اسد گفتن هم در باره زید مبالغه کرده ای، 80 را به 90 رساندی، هم در تعبیر تو اشعار به این معنا هست که شیر از زید در شجاعت قوی تره، دال بر این معنا هست. در اینجا متکلم می خواهد در باره شجاعت زید دوبله مبالغه کند، نه اینکه زید 80 را به شیر 90 برساند، بلکه میخواد ادعا کند که این زید در شجاعت از شیرم بالاتر زده. چیکار میکنه؟ برمیداره زید و اسد را که در واقع زید مشبه اسد مشبه به اینا رو جابجا میکنه، میگه الاسد و کزید، شیر مثل زیده. اینجا معناش این میشد که زید در شجاعت از شیرم بالاتره. میخوای تشبیه کنی بایستی شیر را به زید تشبیه کنی، نه زید را به شیر. لذا تو اگر گفته باشی زیدون که لذت و شجاعت در باره زید 10% مبالغه کردی، 80 را به 90 رساندی، ولی اگر بگی الاسد و کزید فش شجاعت در باره زید بفرمایید 20% مبالغه کردی، زید را به 100 رساندی، چون از اسدم بالاتر بردی به 100 رساندی، مبالغه دوبله شد. متکلم برای اینکه مبالغه زیادی کرده باشد در باره مشبه اونجا تشبیه را قلب می کند و تا اشاره داشته باشد به مبالغه در سطح بالای بالا. این حاصل غرض در تشبیه مخلوب. خب در این زیدون کل اسد در واقع زید مشبه، اسد مشبه هم به. در الاسد و کزید مشبه چیه؟ مشبه هم به چیه؟ در واقع در اینجا هم زید مشبه، اسد مشبه هم به، ولی در ظاهر اسد مشبه هست، زید مشبه هم به. در اینجا غرض از تشبیه مبالغه کردن در رابطه با مشبهون به ظاهری و مشبه واقعیه. مشبهون به ظاهری با مشبه واقعی یک نفرن دیگه. مشبهون به ظاهری زیده، مشبه واقعی هم زیده. پس در اینجا این که میگیم غرض در تشبیه مغلوب برمیگردد به حال مشبهون به، مراد مشبهون به ظاهری است که مشبه واقعی باشد. خب میگه گاهی عکس میشود تشبیه، پس قرار داده میشود مشبه واقعی مشبهون به و بالعکس، یعنی مشبهون به واقعی هم مشبه قرار داده میشه، پس بر میگردد فائده این تشبیه به سوی مشبهون به ظاهری، چون که در اینجا ادعا شده از باب این که اون مشبهون به مشبهون به قرار داده شده، یعنی مشبه واقعی مشبهون به قرار داده شده، ادعا شده که این مشبهون به ظاهری اتم است و ازهر است از اون مشبه ظاهری در وجه شبه. با گفتن الاسد و کزید ادعا شده که زید از شیرم در شجاعت قوی تره و نامیده میشد این تشبیه تشبیه مقلوب یا تشبیه معکوس. عکس یا قلب یک چیزه، نحوه دیگه مثالهاش بماند برای فردا. مثلا تشبیه مقلوب
تشبیه
معکوس
چیه؟
تشبیه
مقلوب
یعنی
تشبیه
معکوس،
یعنی مشبه به واقعی